دارن دوستان اطلاع بدن. خارج شم دوباره وارد چه؟ بله بسیار خوب. بسیار باید دوباره خارج شم. الان صدا برقرار شده. اگر دوستان بگن بله آقای قلاوه گفتن که صدا میاد، صدا هست. بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من امروز می‌خواستم در مورد یکی از حوزه‌های دیگر حکمرانی فرنگی صحبت کنم. البته من تصور دقیقی نداشتم، دوستان گفته بودن من اشتباه من بوده که فکر میکردم که بعد از اون کلیات میتونیم که چندی جلسه وارد حوزه‌های خاص و حکمرانی فرهنگی بشیم. مثلا در مورد سینما میخواستم فرهنگی صحبت کنم و همینطور حوزه‌های دیگه در مورد اسباب‌بازی، در مورد حوزه کودک و نوجوان و یا مثلا در مورد سبک زندگی حکمرانی رو تو این موارد هم بحث کنیم. منتها ظاهرا دوستان ما در دانشگاه دفاع نمیدونم از حکمرانی تدبیرشون این بوده که این دورهای یه هفته هست. جلسه حالا چون یه روز یه ساعتی رو وقت گذاشتم که این بحث رو تنظیم کنم، حیف آمد که به عرض رفقا نرسونم این بحث رو. و حالا یه چند دقیقه چون بحث اونم ظاهرا نمیدونم رسمی یا غیر رسمی تلقی میشه، به هر حال این جلسه ششم رو هم ما خدمتتون هستیم و بحثی رو در مورد وضعیت حکمرانی و سیاست‌های فرهنگی در خارج از کشور صحبت می‌کنیم. و در واقع هدفمون هم در اینجا این هست که بتونیم یه ارزیابی وضعیت، توصیف وضعیتی بکنیم از وضع موجود و همینطور یک برآوردی از اشکالات و چالش‌ها و ابهاماتی که در این زمینه داریم رو صحبت کنیم. البته من استادیوم جابجا نمی‌شه، نمی‌دونم چرا چه مشکلی هست. خب همطور که از الان هدف هم توصیف و ارزیابی سیاست ها و وضعیت حکمرانی و فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هست. خب بیدیم حوزه بسیار مهمی هست، در اینجا ما با شروع رو هستیم و بسیار کلیدیه. لذا من این چند تا بحث رو خدمت رو خواهم کرده که موانع نظری این دسته از فعالیت ها، یعنی چرا یک کشور مثل ایران بایستی در خارج از کشور فعالیت فرهنگی بکنه، جوامع و گروه های هدف این فعالیت ها چی هست، آرایش نهادی ما چی هست، در چه وضعیت قرار داریم، روی کردهایی که جمهوری اسلامی دنبال میکرده چی بوده و طبق معمول چالش ها و مشکلاتش به چه ترتیبه. و مایل بودم اگر وقتی باشم سه چهار کیس معین رو تحلیل کنیم که حالا بعیده ما تو این جلسه با توجه به اینکه حدود 40 دقیقه هم از زمان اون رو دست دادیم بتونیم بهش برسیم، ولی اگر موافق باشید این مقدمات رو مثلا سریعتر طی بکنیم تا به اون بحث آخر برسیم، اون دو سه تا نکته ای که میخواستم تحلیل بکنم و بهش نزدیکتر بشیم. خب چرا یک کشور، یک نظام سیاسی بایستی در حوزه خارجی، خارج از مرزهای رسمی خودش کار بکنه؟ اولین مسئله تولید قدرت نرم، یعنی بایستی بتونه جذابیت و مشروعیت برای اون کشور، برای اون فرهنگ و برای اون مردم ایجاد کنه. تولید قدرت نرم همطور که ملاحظه میکنید به معنای ایجاد جذابیت و مشروعیت، یعنی پذیرش قلبی و درونیه یک جامعه، یک حکومت، یک فرهنگ و این روزها میگیم یک اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی محصولات و کالاهاش در خارج کشور، در بین آحاد شهروندان. تولید قدرت نرم به این معنی، قدرت نرم یعنی جنس تو بخرن، یعنی کالا تو بخرن. این تهش که ما دنبالش میگردیم، البته قبل از اون یعنی ساختار سیاسی تو بپذیرن، ارزشات رو قبول داشته باشن، یعنی چه می‌دونم فرهنگ و تمدن تو به رسمیت بشناسن، به رسمیت به معنای قلبی و درونی، یعنی که شما موجه باشید در نزد اونها، مقبول باشید، مشروع باشید و بپذیرن دیگه. و مفهوم قدرت هوشمند هم که بعدها تکمیل مفهوم قدرت نرم شد توسط تئوریسین‌ها، به این معنا بود که قدرت هوشمند داشته باشی. قدرت هوشمند یعنی تکمیل قدرت نرم و سخت با هم دیگه. وقتی این دو تا رو با هم ترکیب بکنید میشه قدرت هوشمند. پس بنابراین یه وجهش اینه که شما قدرت هوشمند نخواهید داشت اگر قدرت نرم تولید نکنید. همونطور که ملاحظه می‌کنه یه مبنای فکری دیگه‌اش نفوذ فرهنگی هستش و مفاهیم مثل دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی نرم، البته همه اینایی که نوشتیم پایین، قدرت هوشمند و نفوذ و اینا و اینا، اینا همه بایستی یا به قول آقای شبانی اعتماد بکنن بهت. بله اینا همش برای اینه که شما قدرت نرم داشته، یعنی جذابیت و مشروعیت داشته باشه حکومت بلاد سیاسی، فرهنگ و تمدن و ارزش هایی که در این هست و سبت زندگی که اون دارید و در نهایت هم بتونید بلاد اقتصادی کالاها و اجناست رو، خودروت و پفک‌نوشیت و ارشبت که محصولاتت رو، موشکت رو، اسلحت و اینها رو خریداری بکنن. این تراکتور دیپلماسی لایه دوم همش ابزاری برای اون کار، یعنی خبرنگارا حالا اعتماد کنن، متخصصین، داروسازا، داروخوناچیا، اینا دیگه تراکتور یا دیپلماسی لایه دوم اصلا در اون چارچوب هستش. مفهوم تبادل فرهنگی مقدار از اینا جداتره، به این معنی که هر جامعه، هر نظام فرهنگی باید در تبادل و تعامل با فرهنگ‌های دیگه باشه. یعنی این نکته آخر دیگه خیلی جنبه قدرت نرم نداره، بلکه به معنای این هستش که شما باید تعامل فرهنگی داشته باشی با جامعه خارج، بیاموزی و یاد بگیری. این میشه اکسچنج، تبادل فرهنگی یا تعامل فرهنگی که خب یه نیاز به مدیریت داره، نیاز به حکمرانی داره و بنابراین یه مفهوم نظری بحث ما در واقع همین موضوع حکمرانی فرهنگی در خارج از کشور میشود. گروه های هدف چیه در اینجا؟ دقت کنید هر کدوم از اینا با هم فرق میکنه. در جمهوری اسلامی دارم خاص صحبت میکنم، افکار عمومی کشورهای شیعه در وهله اول، بعد جهان اسلام، بعد حوزه تمدن زبان و فرهنگ فارسی، اینا گروه های هدف ما هستن. بعد یه گروه هدف خاص همسایگان میتونن باشن به لحاظ فرهنگی، امنیتی و اقتصادی. اقتصادی یعنی جنس های ما رو بخرن، منظورم اینه ها، کالای ما رو بخرن، با طیب خاطر بخرن، مستمر بخورن بخرن، اینا میشن همون در واقع قدرت نرمی که ما دنبالش بگردیم در بعد اقتصادی. حالا هم پیمانان مثلا شاید بشه الان میگم میشه کشورها و جوامع حوزه مقاومت، این میشه هم پیمانانی که آقای شبانی اشاره کردن بهش. خب دیگه حالا بغیر از اینها کشورهای اروپایی و امریکایی، دیگه کشورهای جهان، کشورهای آسیای اتفاقی، یه گروه خیلی مهم ایرانیان خارج از کشور هستن، جامعه بسیار بزرگی هستن، بین 7 میلیون تا 10 میلیون آمار ایرانیان خارج از کشور هست که خب میمونه جامعه گسترده و بزرگیه و نیاز به این داره که ما تو فعالیت فرهنگی خارج از کشور این تارگت یا این هدف هم در نظر داشته باشیم. و بخش دیگه هم گروه های اپوزیسیون مقیم خارج از کشور هستن که این هم بازی طیف گسترده هستن. جمهوری اسلامی یکی از کشورهاییست که طیف مخالفین سیاسی مقیم خارج از کشورش طیف خیلی گسترده و متنوعه، بنابراین به لحاظ فعالیت فرهنگ خارج از کشور این طیف هم ما باید بتونیم تحت تاثیر قرار بدیم و عقاید و باورها و ارزشها و رفتاراش رو در واقع مدیریت بکنیم و تحت کنترل قرار بدیم و یا تغییر بدیم، اصلاح بکنیم، حالا مثل سایر جاها که باید این اتفاق بیفته. پس بنابراین می‌بینیم که ما با طیف وسیعی از مخاطب یا گروه هدف اینجا مواجه هستیم. حالا دستگاه فرهنگی ما الان میگم خدمتتون 50-60 تا دستگاه داریم، 54 تا دستگاه داریم، هر کدومشون یه بخشی از اینا رو علی‌القاعده باید پوشش بدن، یا یه دستگاه چند تا از اینا رو مثلا پوشش بده، یا یه مخاطب توسط چند دستگاه پوشش داده بشود. خب آرایش نهادی که الان داریم به چه ترتیبه؟ الان ما 54 تا دستگاه داریم که حالا اطلسش الان نمیخوام وارد بحث بشم. مهمترینش سازمان فرهنگ و ارتباطات هستش. ما باید این سازمان ها رو علاوه حوزه تخصصی فعالیت و جامعه هدفش میتونیم از هم دیگه تقسیم بکنیم. حالا چون فرصت نیست من وارد نمیشم. مثلا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بخش های برون مرزی صدا و سیما، سازمان حج و زیارت، نیروی قدس، سپاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های دیگه مثل وزارت ارشاد، وزارت ورزش، سازمان حج و زیارت، سازمان وزارت گردشگری که هر بخش مختلفش رو شامل میشه، وزارت ورزش هم به همین ترتیب بخش مختلفش حوزه دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی ورزشی رو شامل میشه. موضوع گفتگوی تمدن‌ها که گفتگوی دستگاه برش داریم، آیسسکو سازمان کنفرانس اسلامی بخش فرهنگیش هست که در تهران دفتر داره، مجمع تقریب مزار اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، معاونت بین‌المللی دفتر مقام معظم رهبری، معاونت بین‌المللی حوزه علمی قم، جامعه المصطفى العالمیه، قوم وزارت خارجه و و و و و الی 54 تا دستگاه ما داریم که اینا کارشون چیه؟ اینا دلار میگیرن خارج خرج کنن. خیلی ساده و ریاضی میشه. یعنی اینا وظیفه‌شون اینه که حالا بعضیشون هم ریال میگیرن. ولی کارشون اینه که در واقع در زمینه خارج کشور کار میکنن. یه کوچولو هم بعضی جاها مثل حج و زیارت مثلا وظیفه اوردن مثلا زائر از بیرون هم داره، مثلا وزارت گردشگری، وزارت چی و گردشگری، اون وظیفه ورود گردشگر هم داره که اینم با تو دیپلماسی فرهنگی میتونیم قرار بدیم. از این دستگاه که تو بالا ملاحظه کنید 10 تاش دستگاهی هستن که آموزشی و پژوهشی و تبلیغی هستن مثل جامعه مصطفا، 9 تا دستگاه پژوهشی تبلیغی هستن، ببخشید بله 5 تا دستگاه فقط کار آموزشی میکنن، 2 تا دستگاه کار آموزشی صفر میکنن، 4 تا دستگاه سیاست‌گذار هستن، 1 دستگاه پژوهشیه و یه دستگاه هم هماهنگی و نظارته. آقای ردایی گفتن که اسلاید قبلی رو میخوام ببینم، ببینید یه لحظه بعده اگه منظورتون این باشه. بله المپیادها، بله بله خیلی مهمه. قشر خاکستری، حالا ببینید تو هر آقای شبانی گفت حالا تو هر کدوم از این گروه ها یا جوامع مخاطب که وارد میشین، بعضیشون همدلن، بعضیشون خاکستری هم، بعضیشون اپوزیسیون هم، اینا دیگه حالا قشبندی های داخل اون کشورها و جوامع میشه. من دیگه حالا وارد اونا نشدم. اتاقهای مشترک اقتصادی، بله اینا بعد فرهنگی، فعالیت هاشون بعد فرهنگی و جمعه فرهنگی حتما داره که اینجا باید بگنجونیم. من حواسم به این نبود، اگه اینا رو هم دخالت بدیم میشه 55 تا و همینطور تعداد بالا میره. چون واقعا تعداد این تشکل ها مثلا پارلمان، گروه های چیچی دوستی پارلمانی بین کشورها، همه اینا میتونن اضافه بشن که خب تعداد لیست رو بالا میبره و ایرادی هم نداره، چون واقعا همه اینا ظرفیت هایی هستن برای فعالیت های خارج از کشور. خب هر کدوم از این نهادها و دستگاه ها توی حوزه خاصی یا به صورت ترکیبی فعالیت میکنن. مثلا بخشی مثلا فرق حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر تو حوزه هنر کار میکنه، تو کشورها حوزه مقاومت بیشتر الان برانگیخته شده و خودش داره استراتژی طراحی میکنه، ورود کنه. صدا و سیما بخشش برونمرزی بیشتر کار رسانه‌ای و خبری میکنه. وزارت ورزش یک بخش دیپلماسی ورزشی رو داره هندل میکنه و هماهنگ میکنه و اعلام میکنه. وزارت گردشگری در حوزه دیپلماسی توریست کار میکنه که ورزشی البته مال وزارت ورزش، زیارتش مال وزارت ارشاد هست، آموزشیش مال وزارت بهداشت و همینطور وزارت علوم هست و همینطور بخش سلامتش مال وزارت بهداشته و گردشگری حلال که حالا مجموعه همه اینا رو شامل میشه، ولی متکمل حاکمیتیش وزارت میراث فرهنگی گردشگری هستش. بخشی هم مثلا فعالیت دینی و تبلیغی انجام میده و الی آخر. هلال احمر، بله هلال احمر هم یکی از بخش‌های مهمه که خب کمتر درگیر فعالیت فرهنگی، ولی به هر حال چون حضور خارج از کشور داره و میگیم که ارتباط با مجامع بین‌المللی برقرار میکنه خوبه، ولی حالا من چون این دستگاه خیلی درگیر مستقل کار فرهنگی بود نداشتم. مراکز اسلامی داری که الان مراکز اسلامی در سایر کشورها، اینا هم از اون نهادهای بسیار مهمه که علما دارن. بله و حالا بعد از شاید بهشتی قبلش هم بوده، بعدش هم بوده و ادامه داره دیگه. یعنی در واقع بسیاری از مراجع دفاتر خارج از کشور دارن که اینا هم ما اینجا میتونیم به عنوان ببندیم. پس این هم بلازه تفکیک حرفه‌ای دستگاه که هر دستگاهی داره چی کار بره میکنه. بله حالا همه آقای این دفاتر رو در خارج از کشور دارن. حالا تو فعده و ادهشون خیلی چیزیست، دستگاه اصلی ما نیستن، ولی خب اگه پشتوانی نگاه بکنیم همه اینا شاملش میشن. خب حالا بپردازم به این که چون میخوام بحثم رو کوتاه کنم، برای موضوع فرنگی خواهیم برای این 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 الان صدا هست؟ من ادامه بدم؟ ممنونم آقای روزبهانی، متشکرم. خب چند تا رویکرد ما بعد از انقلاب برای حوزه حکمرانی فرهنگی در خارج از کشور دنبال کردیم. تو مقطعی صدور انقلاب و تقویت جبهه مقاومت بود، داشتن گفتن که صدور انقلاب با روایت‌های مختلفی یعنی می‌خوام واردش بشیم. یه دوره همزمان رو با اون بحث وحدت جهان اسلام و شکل دهی و امت واحده، اون رویکرد حاکم بر فعالیت فرهنگی ما در خارج از کشور رو، این دو تا رویکرد رویکرد تهاجمی بودن بعد از انقلاب که با انفاس قدسیه امام و بعد از زعامت مقام معظم رهبری در واقع این دو تا حوزه دنبال شد. حالا نمیخوام، دارم توصیف میکنم آقای روزبهانی، حالا چراش خیلی گسترده هستش، ولی تو ذات انقلاب اسلامی و تو ذات همه انقلاب ها بوده. همه انقلاب ها تو شعارها و ارزش های خودشون، ارزش های بنیادی و انسانی و جهانی، جهان شمول میدونن، در واقع بله دنبال این هستن که ارزش هاشون مثل انقلاب فرانسه رو و ارزش های برابری برادری من رو باید تو جهان منتقل بکنم و انقلاب بلشویکی روسیه هم همین حزب و همین ادعا رو دنبال میکرد. در انقلاب اسلامی هم به صورت طبیعی این دعا و این شعار و این در واقع انگیزه و این رویکرد حاکم بوده و جنسش هم همطور که ملاحظه میکنید بیشتر تاثیرگذاری و تقویت جبهه مقاومت بوده، بیشتر برای صدور انقلاب و بعد هم در وهله دوم وحدت جهان اسلام. رویکرد سومی که بعد از دهه 70 حاکم شد در مقابل با تهاجم فرهنگی بود، ما احساس کردیم باید در خارج از کشور حضور داشته باشیم برای مقابله با تهاجم فرهنگی، یعنی در واقع بریم جبهه‌مون رو گسترده‌تر کنیم و به اصطلاح در عمق راهبردی پیدا بکنیم. با این رویکرد اومدیم به فعالیت‌های خارج از کشور پرداختیم. مسئله بعدی این بود که خب باز تقویت هویت از زبان فارسی در جوامع هدف و خطوط جوامع فارسی گوی و حوزه تمدنی ایرانی در افغانستان بعد از خروج شوروی و بعد از خروج شوروی از افغانستان و همینطور بعد از تحولاتی که در افغانستان و تو عراق رخ داد در اثر تهاجم امریکا، موضوع به علاوه تقویت زبان فارسی، هویت ایرانی و تقویت حوزه تمدنی تاریخی ایران مورد توجه قرار گرفت که این جنبه هم تداخلی داشت و هم تهاجمی. تدافعی از این لحاظ که ما احساس کردیم که اونجا حضور ایران داره کمرنگ میشه و در واقع دارن دشمنان به ترتیبی و رقبا بازار رو و شرایط رو در واقع مخاطب رو از دست ما میگیرن. در وهله آخر هم ظرف 5-6 سال 7-8 سال گذشته که موضوع دیپلماسی اقتصادی مطرح شده، باز اون مسئله فرهنگی به لحاظ اقتصادی مهم شده که در واقع اینجا هم مسئله بیشتر جنبه تهاجمی داره و جنبه رقابتی داره با کشورهای رقیبمون مثل ترکیه و از یه جهاتی مثلا چین میتونه باشه و سایر کشورهایی که در واقع ما باشون در عرصه‌های اقتصادی و صدور کالا و محصولات باشون اختلاف نظر داره. این رویکردهایی بوده که ما طی 14 گذشته به طور کلی دنبال میکردیم. بعضیش کاملا جنبه اقتصادی داره، بعضیش جنبه تمدن ایرانی اسلامی داره، بعضیش موضوع تهاجم فرهنگی قرار رو پس دفاع کنیم و دوتای اول هم که ماهیت کاملا تهاجمی برای تقویت ارزش های انقلاب اسلامی و صدور اون به کشورهای دیگه و جوامع دیگه بوده. من سابت بزرگ شما که بحث آخرمون در مورد آخر از لحاظ بحث‌های مقدماتی وحدت جهان اسلام یه جورای تداخلی باشه فکر نمی کنم. نه حداقل اون مقطعی که ما مطرح می‌کردیم ما روزبهانی بیشتر جنبه تهاجمی داشته، یعنی اون موقع عربستان سعودی ادعای امروز رو نداشت. ما در مورد دهه 60 داریم صحبت می‌کنیم، دهه 70 داریم صحبت می‌کنیم، هنوز عربستان واکنش تند رو نسبت به جمهوری اسلامی و ایده صدور انقلاب پیدا نکرده بود و بنابراین ما اتفاق عمل دست ما بود و بنابراین به این دلیل که ما به این دلیل که من عرض می‌کنم که بیشتر تهاجمی بود موضوع وحدت جهان اسلام. البته خب الان ممکن ماهیتش تغییر کرده باشه. من سعی کردم یه مقدار دورای تاریخی هم تو این بحثی که الان خدمتتون تو اسلاید قبلی داشته باشیم، یعنی در واقع یک تدرجی ترتیبی توش باشه. مثلا این دوتا مال دهه دعای اول پیروزی انقلاب هستن، بعد مورد دعای مال دعای 70 میشه تاج و فرهنگی و همینطور دعای 80 و الان دعای 90 موجود دیپلماسی اقتصادی زمان بندی توش بوده. تو این مقطع اول این مسئله بیشتر تهاجمی بوده آقای روز به همونی تا تدرک بود. ممکن حرف شما هم نمیشم، اینم خیلی تقسیم بندی حالا قاطع نیست، اینمش خاکستریه دیگه، میتونه الان ماهیت تدافعی پیدا کرده تو همه این جاهایی که ما میگه تهاجمی ممکنه جنبه تدافعی الان پیدا کرده باشه توش دعواش صحبت کنم. من بحثم البته الان اینجا اینه، چه چالش‌هایی و مشکلاتی در زمینه ارزیابی عملکرد حکمرانی فرهنگی در ایران داریم. خب تصویری که میخوام ارائه کنم یه مقدار تصویر ناجور و ناپسندیه، یه مقداری بدون تعارف. اینکه ما چیکار کردیم ظرف این 4 دهه گذشته برای فعالیت فرهنگ خارج از کشور؟ علارغمی که ظرفیت خوبی داشتیم و علارغمی که الان هم نفوذ غیر معقولی نداریم، نفوذمون در حداقل که شامات در کشورهای عربی در بطن جامعه در گروه‌های مختلف جامعه و مخاطبین خیلی نگران کننده نیستش، اما بالاخره پیمایش‌ها و تحقیقات و اعداد و ارقام و در واقع وضعیت سنجی که ما داریم نشون میده که هم در کشورهای منطقه و هم در کشورهای دیگر آسیا و اروپایی، خب موضوع ایران حراسی و ایران زدایی توسط دولت ها جوامع و کشورهای و قدرت های بزرگ اثر گذاشته و در واقع به اونجا رسیدن، یعنی ایران حراسی و ایران زدایی اتفاق افتاده حتی در کشورهای مثل آذربایجان، افغانستان، عراق و کشورهای عربی. خب واقعا نگران کننده هستش، خصوص آذربایجان بعد از جنگ دوم قره‌باغ خیلی خب البته حضور اسرائیل هم خیلی موثر بود در این زمینه و حضور ترکیه خیلی موثر بود و در افغانستان هم به همین ترتیب از زمان دولت کرزای بعد از اشرف غنی این پشتونی است دیگه حاکم در افغانستان، بالاخره مشکل در عراق علاوه بر تمام تلاش‌های ما در ظرف 2 دهه گذشته بعد از سقوط صدام وجود داشته، حتی بعد از که فتنه داعش توسط جمهوری اسلامی دفع شد باز هم اگر نگاه بکنیم جریان خزنده‌ای وجود داره که الان رو به قوت گرفته و بر نمی‌تابه، حضور جمهوری اسلامی رو کمتر تحمل میکنه. البته ما تو جامعه عراق، تو جامعه شیعه عراق ویژه مخاطب وسیعی داریم، نفوذ بسیار زیادی داریم، گروه های 8 و همینطور بعد، ولی به هر حال مثلا باید اشاره کنیم به این راهپیمایی هایی که به خصوص تو سال 97 98 99 مرتب تکرار میشد. حالا مشکل قطع برق بود، مشکل معیشتی بود که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به جبرسازی این مشکلات معیشتی رو به دلیل حضور جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و مستشار جمهوری اسلامی مربوط می‌دونستن و خب اینا باور شده بود در نزد بسیاری از گروه‌های شیعه و غیر شیعه در عراق، در افغانستان هم به همین ترتیب. بنابراین یه مشکلاتی از این لحاظ داریم، نمی‌خوام من کامل منفی نگاه بکنم و از این لحاظ یه درگیری و یه نگرانی اینجا وجود داره که قابل ذکر است. از جهت دیگه مسئله شیعه حراسی و سیاه نمایی از حیث مذهبی برای جمهوری اسلامی بوده که اینم نقطه هستش، ما نمیتونیم با جسارت و اطمینان کامل بگیم که جایگاه ایران در اخبار عمومی در جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی هم جایگاه بسیار برجسته هست. نظر سنجی متعدد معمولا که در کشورهای مثلا آسیایی انجام میشه، حداقل در کشورهای خاورمیانه انجام میشه، البته خاورمیانه اصطلاح درست نیست، این دوتا آقا گفتن باید بگیم که منطقه چه تعبیری داریم برای خاورمیانه بنویسید یادم بیاد، حالا در همین منطقه که غرب آسیا هستن خیلی معمول آقای جونیدی در حتی در منطقه برواسی هم ما مشکلات زیاد داریم. ما معمولا کنار اسرائیل به عنوان کشورهایی که مورد قبول نیستن، نمیخوام بگم تنفر که بعدش هم میگن تنفر، یعنی چون دولت تیبایش ها یه فرصن بدترین کشور یا مورد تنفر ملکورترین کشور، متاسفانه گاهی بالاتر از اسرائیل گاهی پایین تر از اسرائیل قرار میدیم. در کشورهای مختلف بحرین کویت و عربستان و مثلا لبنان و اینها و اینها، و این نشون میده که جنگ شکننده ای داریم. خب بعضی از نظرسنجی ها البته مشکل داره اونو قبوله، ولی خب وقتی تکرار میشه در جاهای مختلف توسط مؤسسات مختلف و تبدیل به راهپیمایی های روزانه میشه مثلا در عراق در افغانستان نگران کننده است. مثلا ما داریم نقد میکنیم، حالا اگه بخوایم بگیم جایگاهمون خیلی خوب و الحمدلله که این جایگاه دست پیدا کردیم، ما علیم و ما بلیم و بهتر از ما نیست که این بحثا مرتفعه، بخوام بگم ما چالش هایی داریم و جایگاهمون تو افغانستان دختر نقطه ضعفی است، حتی در جهان شیعه، در شیعیان عراق، در شیعیان حالا لبنان کمتر، ولی مراقب این نقطه باید بود. نقطه دیگه و مشکل دیگه هم اینه که دستگاه های فرهنگی مون 50-60 هایی که الان اسپوردی بعضی هاش رو فاقد دیدگاه دراز مدت هستن، فاقد نگاه راهبردی هستن و فاقد توان پیشدستی راهبردی هستن. در عوض چی؟ گرفتار روزمرگی هستن، بی برنامه هم تأخیر دارن در واکنش به وقایع و اتفاقات، معمولا دیر میفهمن، دیر اقدام میکنن، اقداماتشون بسیار پراکنده و جزیره‌ای، گرفتار دوباره کاری زیاد هستن، طبق معمول گرفتاری موازی کاری زیاد داریم و حتی بعضی جاها گرفتار رقابت و در واقع تعارض هم هسته، در حدی که نمیتونیم از ظرفیت‌های طبیعی که در کشورهای مقصد وجود داره، در گروه‌های هدف اون وجود داره، ما استفاده بهتر و استفاده کامل رو بکنیم. حضور شریفتون عرض بکنم که ناهماهنگی و نابسامانی مثلا فرض کنید بریم بخوره کیس استادی الان میرسه، کیسامو بعد از این استادی خدمتتون میگم دیگه، مثلا فرض کنید تو آموزش زبان فارسی، توی نمایش فیلم‌های سینمایی، تو اهدای کالاها و محصولات فرهنگی مثل انیمیشن، تو صادرات محصولات فرهنگی، تو اسباب بازی، توی عروسک سارا و دارا وقتی صحبت می‌کنیم باید اینجا سار، یعنی حکمرانی فرهنگی یعنی عروسک سارا و دارا، یعنی فیلم‌های فرهادی، کیارستمی، حاتمی کیا، مثلا می‌بینید اینا اخراجی‌ها، اینا باید بره دیده بشه و فروش بره و براش لحظه بزن. از تو مثال بعدی زدم که یکی از بهترین عملکردهای ما توی فرهنگ خارج از کشور موضوع سینماست، در واقع این یکی لحظه براش هست و خیلی هم عاشق و معشوق داره این قسمت هست کن منطقه. خب مثلا حالا بخش دیگه فعالیت هامون دوچار نقطه ضعف اساسی داریم، مثلا در حوزه اسباب بازی، مثلا در حوزه سبک زندگی، مثلا در حوزه حجاب، اینو کالاهای ماست دیگه، اینو ارزش ها و محصولات ماست که در واقع اونجا باید خریدار داشته باشه. غربی ها، امریکایی ها، سرویس های اطلاعاتیشون تلاش کردن که اینجا بگن یک کشور عبوسه، خسته، ناتوان، تندرو اینا هستش و بنابراین در واقع این رو جا انداختن. بخشش به این برمیگرده که ما نتونستیم این ظرفیت های طبیعی که در شیعیان، در مسلمانان، در علاقمندان به حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی وجود داره و ایرانی وجود داره استفاده کنیم که این ناهماهنگی ها و نابسامانی ها و عدم انسجام و یک پارچگی وجود داره. و نهایتا نکته‌ای که می‌خواستم روش تاکید کنم ضعف در ابزارهاست، یعنی ما حضورمون تو خارج کشور نباید تبدیل به یک حضور نرم بشه، حضور فرهنگی بشه، حضور فناورانه بشه، حضور تکنولوژیک بشه، می‌دونید بیشتر در حد شعار و کلیات و خیلی روتین و سطحی و خیلی تابلو عمل می‌کنیم. ملاحظه می‌کنید این تابلو عمل کردن مثلا کار کردن با یه بخش از روحانیتی که خیلی با ما نزدیکه، خب این تابلو ترین کاری که میشه کرد و البته راحت ترین و دم دست ترین. میدونید این مشکل ما تو جمهوری آذربایجان وقتی میخوایم کار فرهنگی بکنیم خیلی کارمون سطحی، روتین، ساده هستش، در حالی که مثل داخل کشور و البته باید بیشتر از اون وقتی میریم خارج از ابزارها و روشهای فرهنگی، هنری و روشهای فناورانه، ابزارهای فناورانه استفاده بکنیم. خب چیه جریان آقای روزبهانی؟ این چی نوشتی؟ خدا رحمت کنه، نه های تعبیر خود آقا رد شده، خدا هم با تو رحمت کنه، یه گفتیم بر غرب آسیا و همون اصلاح کردیم دیگه بردم. بیا تو بحث آقای روزبهانی، خارج داری میزنی به قول موسیقی دانا، خارجی بیا داخل بحث، ما یه اصلاحش کردیم همون موقع دیگه بود و حالا خودت هم گفتی و بچه های دیگه هم گفتن ما بودیم غرب آسیا درست است، همین هم باید به کار بگرید. خلاص آها نه نمیخواد بیا تو بحث آقای روزبهانی، نمیخواد اطلاع به بقیه. ممنونم ببخشید، دیگه شیلو معلمیه و ساعت هم ساعت نامناسبیه بعضی موقع آقا تلفن میکنه. متشکرم از یادآوری. خب حالا بیایم این چالش هایی که گفتیم و در واقع که همش منجر به این میشه که گفتیم حکمرانی ضعیف هست، دیروز خیلی تلاش کردم اینا رو تنظیم کنم، عادت به رفتارهای آشکار الان داشتم اینو رو گفتم. یعنی چی؟ یعنی کار نمایشی میخوایم بکنیم، انگاری که میخوایم همه کاری که تو ایران بود گفتیم تو حکمرانی همش میخوایم به بالایی‌ها جواب بدیم، انگاری پایینی وجود نداره. پایین یعنی افکار عمومی، یعنی مردم، یعنی نهادهای مدنی. ملاحظه میکنید بیشتر در واقع این دستگاه‌های ما از طریق کارهای آشکار و نمایشی میخوان پاسخ بدن به سلسله مراتبشون داخل کشور، یعنی آمار بدن و کارهای پرهزینه، کارهای پرهیاهو که تهش معلوم نیست ما بالاخره چند نفر تونستیم به زبان فارسی آشنا کنیم، چند تا مؤسسه آموزش زبان فارسی را بندازیم در مقایسه با مؤسسات آموزش زبان ترکی که الان تو تهران پر شده و تو شهرستان ها پر شده. مثلا نهضت ترجمه کتابای خودمون و کتابای امام، کتابای مبنایی انقلاب اسلامی رو چقدر تونستیم اشاره بدیم، شب شعر فارسی بذاریم، اینا یعنی در واقع فعالیت های عمیق و محتوایی ارتباط انجام بشه. و بعد اشتباهی که معمولا میکنیم ایجاد یه دوران سازیات در جوامع هدف به خصوص در جوامع شیعه، یعنی یه گروه رو ما میشن از مسلمان یا شیعیان با یه گروه کار نمی کنیم. بعد مشخص میشه اینا میگن که خب این جریان ما جمهوری اسلامیه. مثلا اصطلاح خیلی بدی بود در دوره یمن قبل از جنگ های یمن، اصطلاح خیلی خوبی نبود، میگفتن الفوس الفارسی. در اثر کارهای آشکار ما با جریان حوثی که خب جریان علاقمند به خط امام و انقلاب اسلامی بود، این نباید در این حد ما کار میکردیم که باعث بشه که دشمنان نظام و انقلاب در خارج کشور بخوان جریان اصیل حوثی رو به این نام صدا بکنن. این نشون میده که ما خیلی تابلو بازی به قول جوان ها در آوردیم، در حالی که فعالیت فرهنگی، فعالیت های نرم، پنهان، ترکتور به اصطلاح امروزی ها میگن چی، لایه دوم، لایه سوم، یعنی تو لایه های عمیق کار میکنه. این اشکالی که ما داریم و منجر میشه بعضی از جوامع هدف رو بریم دوباره سازی کنیم. و ضعف در مشارکت، یعنی نهادهای دانشگاهی ما در امر سیاست گذاری فرهنگ خارج کشور خالی هم هیچ نیستن، نهادهای مدنی نیستن، یعنی خب خیلی ضعفه. یعنی یه عده فقط تو دولت هن که دلار میگیرن میرن خرج میکنن، انشالله خرج درست هم میکنن، ولی یه بعد مهم و حکمرانی چی بود؟ مشارکت بود. یعنی همه باید حضور داشته باشن در فرایند سیاست گذاری، در فرایند اجرا، در فرایند ارزیابی. اینها اتفاقات نمیفته. هماهنگی هم که عرض کردم واقعا این دستگاه ها عمدتا با هم نمیتونن هم افزایی داشته باشن، دستگاه خودمون و هم در اجرا دچار مشکل هستی. پاسخگو و شفافیت هم که سلامشو برسونید، این دستگاه ها دارن به کی جواب میدن، چیکار دارن میکنن؟ خیلی هاشون با توجیه این که مثلا زیر مجموعه دستگاه های مهم حاکمیتی هستن احساس پاسخگویی نمی کنن. این دلار ها چجوری داره خرج میشه، این سفرها چگونه داره انجام میشه، نیروی انسانی چگونه گزینش میکنن، چجور ما وابسته فرهنگی منصوب میکنیم، همه اینا در حوله ای از ابهام و عدم شفافیت بوته بر مثل بخش های دیگه حکمرانی. در اینجا مضاعف هست و تابلوه و خیلی با روابط و اینها داره شکل میگیره، انتصاب آدم ها، معمولیت دادن به افراد، اینکه کی رو تو پاکستان بذاریم، کی رو توی فلان کشور بذاریم، رو چه حسابی این آدم باید انتخاب بشه، باید چه اساسی داره بالا میاد، سوابق داره، زبان میدونه نمیدونه، اینا این اتفاقات. پس بنابراین اونجا ترانسپارنسی هم در این زمینه خیلی دچار مشکل هستیم. این مشکلات اصلی ما در حوزه حکمرانیه. حالا بخوام دو سه تا مثال هم براتون بزنم که بذاریم آقای ابراهیمی چی گفتن. ما نتونستیم به صورت نرم در اروپا، بله نه تنها در اروپا و امریکا آقای ابراهیم، بلکه حتی در کشور منطقه خیلی دور پر از مهر و محبت، همینطوره. بزرگترین مشکل اون رو که الان وقتی از شیعه صحبت میشه در منطقه و در سطح بین المللی یه تعبیر خیلی نامناسبی از شیعه موجود میاد. آقای شبانی هم توضیح دادن نمونه های مسلمان چیه که توجه به آن نشده، مسلمانان مزار شریف. بله همینطوره. فرهنگسازی و هنری. نمیدونم آقای ردیگه عبیانه چه فرهنگسازی کرده، الان نمیفهمم چیه. سر جریان اون ایتالیایی دارید میگید پس من سر جوان صاحب کارخونه خودروسازی رو شاید دارید. خب چند تا مشکل رو، چند تا حوزه خاص رو هم بحث بکنیم. یکی در افغانستان ببینید بعضی ما چیه به لحاظ فرهنگی. خیلی کوتاه میخوام بگم، فکر کنم یه اسلاید یا دو تا اسلاید بیشتر براش نداشته باشه از این بحثی که میشه. بله یه اسلاید براش گذاشتم. ببینید بعضی ما در افغانستان به چه فرقی. افغانستان شرایطش همه باید میدونید دیگه. نمیدونید تا الان نمیتونم توضیح بدم. یه شرایط بله همه اسلایدها رو برای گروه میفرستم برای دوستان که به شما بدم. آها 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 بله 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 عجب عجب نمیدونستم این افاضاتم داشتن ایشون. نمیدونستم در شرایط بیدولتی پشتونیسم اونجا حاکم هست، یه ناهمدونی قومی و مذهبی عجیب غریبی در افغانستان حاکم. ما اونجا درگیر این رقابت شدید هستیم و یادتون باشه یه ایده خیلی مهم ترکشان یه فرهنگ خارج از کشور اینه که ما تنها نیستیم. حالا تو داخل هم ممکنه تنها نباشیم، تو داخل هم رقیب داریم، راهواره ها رقیبمونن، گروه اپوزیسیون رقیبمونن، ولی بالاخره ما فعال مایشا هستیم. یعنی مسجد دست ماست، رسانه دست ماست، مطبوعات دست ماست، هیئت دست ماست، روحانیت دست ماست، ولی تو خارج کشور رقابت ها شدیده. در افغانستان به عنوان یه نمونه نگاه بکنید، ایران در کنار آمریکا، پاکستان، ترکیه، کشورهای عربی، هر کدوم برای اینا ادعا داره. کشورهای عربی یه نمونهش فقط عربستانه که خروار خروار پول داره خرج میکنه. یه نمونهش ترکیه است، خروار خروار داره پول خرج میکنه به صورت جدی. پاکستان هم مثل ما نفوذ سنتی داره در اونجا. خب تونستن رقبای ما جریان ایران زدایی رو در واقع دامن بزنن و به عنوان یه هدف مشترکشون، همه اینا با حضور ایران در افغانستان مشکل دارن. حتی پاکستان، کشورهای عربی تکلیفش روشنه، ترکیه تکلیفش روشنه، غرب اروپا و اینا تکلیفش روشنه. بنابراین متاسفانه تونستن اون جریان ایران زدایی رو علی‌رغم نفوذ فرهنگی عمیقی که حداقل ما در شیعیان و در هزاره‌ها داریم، اونایی که زبان فارسی صحبت می‌کنن، بخش عمده افغانستان می‌دونید دیگه شیعه و هزاره هستن، یعنی زبان فارسی و شیعه غلبه داره. متأسفانه چون دولت پشتون هست، تونسته با هماهنگی خارجی‌ها علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنه و نفوذ فرهنگی ایران رو کاهش بده و تضعیف بکنه. یه جریان‌سازی رسانه‌ای جدی علیه سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی در جریان هست با تأسیس شبکه‌های ماهواره‌ای. واقعاً جنگ در افغانستان، جنگ رسانه‌ای هستش. نمی‌دونم تعداد 300 تا 250 تا 300 تا شبکه ماهواره‌ای داره فعالیت می‌کنه در افغانستان. یه تعداد کمش دولتی هم بقیه. خب البته بعضی از اینا تعلق خاطر به شیعه و تعلق خاطر به جمهوری اسلامی دارن. محورهای فعالیتشون چیه؟ تاریخ ایران رو کلن به تاریخ منازعه فارس با سایر اقوام تقلیل دادن، تقلیل دادن، موفق شدن به نظر من. متاسفانه بله آقای رحیمی هم شعار اصلی رو دادن دیروز 23 بهمن، همون جوش حاکم هستش، جلب آمریکا پا بذاره، جنگ و فتنه است. بله این واقعیت جهانه. آقای رحیمی با این چیزها فایده نداره که، با اون باید ابزارات رو درست بکنی، سازماندهی بکنی. با این که شعاره که هر جا آمریکا پا بذاره جنگ و فتنه، بله قبوله، ذاتاً دشمن باید دشمنی بکنه وگه انتظار داری نکنه. منتها مسئله اینه که ما باید سازوکارهای هوشمندی رو درست بکنیم و اصلاح بکنیم، و الا مشکلی نیستش. در این که مشکلی نیست، یعنی طبیعیه که امریکا. آقای سینای عزیز گفتن که اینجا هزاره ها رو میگن هم انسان سیدن نه، بیشتر جمعیت سنی نیست، بیشتر جمعیت در واقع فارس زبان ها هستن، یعنی اکثریت جامعه افغانستان فارس زبان ها هستن، هم تاجیک ها که فارسی صحبت میکنن و هم هزاره ها که فارسی صحبت میکنن. میخوام بگم بدنه ایرانی، حوزه تمدن ایرانی قرار میگیره، حوزه تمدن زبان فارسی قرار میگیره. اونطور خب بقول آقای روزبهانی حاکمیت و همینطور رقبای ما تونستن ما رو نمیگم تو سکنج قرار بدن، ولی ما رو در محدودیت قرار بدن. از چه طریقی؟ مصادره میراث فرتاریخی ایران، یعنی تمام شخصیت ها، تمام دستاورد های حوزه تمدن ایرانی اسلامی رو دارن یا افغانستانی تعریف میکنن و لذا فرهنگ ایرانی رو فرهنگ ضعیف و منحط و روبه ضعفی معرفی میکنن. انتشار انواع کتاب ها، خروار خروار کتاب و مقاله و تحلیل مطبوعاتی با روی کرده بزرگ ایرانی. ساخت فیلم‌ها و سریال‌ها با هدف کاهش نفوذ فرهنگی و تحریف تاریخ می‌کنند. راه‌اندازی ده‌ها مؤسسه و اندیشکده و مؤسسه فرهنگی و علمی که اینا علیه جمهوری اسلامی و علیه فرهنگ و باورها و ارزش‌ها و در واقع عناصر تمدنی ایرانی دارن کار می‌کنن و همینطور حمایت از عناصر ضد ایرانی در اون کشور و فراهم کردن فعالیت‌های فرهنگی علیه ایران توسط مخالفین جمهوری اسلامی. یا یک آوردگاه اساسی ما مثلا در همین زمینه در زمین افغانستان ما داریم که من یه مثال دمدستی آوردم که دیگه همه شما افغانستان که دیگه افغانستان دیگه الان تمام نمیدونم از کابینه کرزای و تو کابینه اشرف غنی بهتون بگم 70-80 درصد اینا فارغ التحصیل های جمهوری اسلامی هستند، یعنی کسانی هستن که با پول مدرسه اینها خرج مدرسهشون، خرج دبیرستانشون و خرج دانشگاهشون رو میدن. نمیدونم چند تا از وزیراشون ایران درس خوندن، خدا میدونه، نمیگم همشون، تعداد زیادیشون. معاونین رئیس جمهور چند تاش تو ایران بودن، خدا میدونه. چند تا از اینا ارادت و اخلاص داشتن نسبت به مقام معظم رهبری، نسبت به فرمانده مصطفی، نسبت به سردار سلیمانی، خدا میدونه. یعنی اینا واقعیت های، ولی در عمل چی نگاه میکنیم؟ در عمل نگاه میکنیم که ما افغانستان رو نمیگم از دست رفته، ولی خیلی لغزنده هست. خیلی البته یادتون باشه بحث‌های فرهنگی چیزی نیست که سریع قل بخوره بره سمت غرب، بره سمت پاکستان. وقتی شما نفوذ تاریخی در افغانستان داشتید، زبان یک ملت بود که کمونیست‌ها رو نتونستن عوض کنن، دولت‌های کمونیست افغانستان، شوروی‌ها نتونستن عوض کنن و غرب هم به این سادگی نمیتونه چیز کنه. ولی به هر حال شما باید نگران باشید. باید نگران باشید که فیلم‌های سینماییتون کم دیده بشه، تئاتراتون کم دیده بشه، کتاباتون کم دیده بشه، شاعرای ایرانی و شاعرای افغانستانی که به زبان فارسی شعر میگن کمتر دیده بشن و ادبیات و سبک زندگی ایرانی اونجا کمتر دیده بشه. همه اینا جای نگرانیه و ما برای افغانستان باید نگران باشیم. من حداقل اینو می‌خواستم خدمتتون تاکید کرده باشم. خب یه مثال دیگه بزنیم در زمینه حج و زیارت. ما چه وضعیتی داریم؟ خب حج و زیارت یه پتانسیل خیلی مهمه. حج یعنی زائرینی که ایرانی که میرن برای سفر حج و برای انتقال آداب و رسوم، ارزش‌ها، باورهای ایرانی از ظرفیت حج هم در عمره هستن سفرشون میتونید استفاده کنید. منکر تلاش‌های زیادی که به اسه مقام معظم رهبری، به اسه مراجع دیگه و همینطور بالاخره خود زائرین در طول این 40 سال انجام دادن نیستیم. ولی واقعا اون جنبه‌های فرهنگی قضیه رو وقتی می‌خوام بررسی بکنیم و ببینیم ما واقعا از اون ظرفیت حج، از ظرفیت اربعین، اربعین خودش خب سرشار از ظرفیت، اینقدر چیز داره یعنی ظرفیت داره و اینقدر امکان فرهنگی داره که اصلا ما فعلا به فکرش نیفتادیم. خودش اتوماتیکلی داره راه میندازه. اصلا فرهنگ ایرانی و در واقع نظام فرهنگی ما این خاصیت رو داره دیگه، تو حوزه تمدنیش بوده اینجاها در آسیای میانه و قفقاز، در تاجیکستان، در قزاقستان، در بلاروس، در ارسلوت به حضور شما کتابی این پایین تر، در آذربایجان، در ارمنستان، این همه حوضه تمدن زبان تمدن ایرانی اسلامی بوده. این به صورت طبیعی اتفاق افتاده، راحت هم نمیشه حسش کرد. حالا هرچی هم علیه زور بزن، هرچی هم اسرائیل زور بزن، هرچی هم در واقع دشمنان انقلاب نظام اسلامی و دشمنان ایران تلاش بکنن، ولی به هر حال اینا این ظرفیت ها هر چی میشه طرز میره، این ظرفیت ها بلا استفاده باقی میمونه و این ظرفیت ها علیه ما به کار میگیرن دشمن. و این یه نکته است که در حج هم ما همین مسئله رو داریم و باید نقد بکنیم. و از طرف دیگه از اون ور دیگه پتانسیل زائرین خارجی که میان داخل کشور میرن، ما تو فرودگاه از اینا مرتب نظرسنجی میکنیم تا حالا که اومدی اینجا زیارت کردی برای سلامت، دیپلماسی سلام، برای توریست سلامت اومدی، حالا درمان میگه آقا درمان فوق العاده، ولی هتلینگتون مرده شروع داره، ولی برخوردتون مصیبته. در واقع این زائر داره میگه، یا این که برای کار بهداشتی و کار سلامت و جراحیش اومده اینجا، میگه آقا شما تخصصتون فوق العاده است ولی پذیراییتون زیر صفره، ولی تاکسیتون ادب نداره، ولی مثلا معاشرتتون تو پرستاری صفره. میدونی اینا اینا چیز یعنی صاحب نداره، میدونی؟ در حالی که خب وقتی یک نفر میره تو بیمارستانهای لندن، غیر از اون که خوب عملش میکنن، اونجا از پرستارش میگه، یعنی از پرستارش میگه، از کار پرستارش میگه، نه از چیز دیگه پرستار. ببینید این یعنی طرف حواسش بوده که اخلاق پرستار، اخلاق پزشک، فضا خیلی خیلی مهمه، اما ما از پتانسیل زائرینمون، نه ما زائرین خارج از کشورمون که میرن مکه و مدینه و جاهای دیگه استفاده میکنیم و سوریه، و همینطور برعکس در نوع زائرین خارجی که میان یا مسافرین خارجی، توریست که میاد مشهد، قم، شیراز، اینها از این سرکت استفاده نمی کنیم. یعنی سازمان حج و زیارت ما برمان یک از مهمترین نهادهای خوشنانی در زمینه فعالیت های فرهنگ خارج کشور، در این زمینه مشکلات اساسی داره و در واقع نمیگم بی توجهی ولی کم توجهی میکنه، که خود نتیجهش اینه که ما در اینجا ها دچار مشکلاتی هستیم. این هم نمونه دیگه بود که باز میخواستم صحبت کنم. باز یه نمونه آخرم هم در مورد ترکیه است و اقدامات فرهنگی که ترکیه، گفتم آخری یه دونه دیگه هم گذاشتم، اقدامات فرهنگی ترکیه بر علیه جمهوری اسلامی. البته من اومدم حالا کار ترکیه رو در ایران بررسی کردم، یعنی اینجا در واقع تلاش دیپلماسی فرهنگی ترکیه رو علیه جمهوری اسلامی بحث کردم. اداره تلاش میکنه ترکیه در تمام کشورهایی که جمهوری اسلامی حوزه تمدنیش بوده، ایران حوزه تمدنیشه، مثل آذربایجان، مثل ارمنستان، مثل آسیای میانه قفقاز، مثل افغانستان، حتی عراق، اینها ترکیه داره جای ما رو میگیره، چرا که جنسش، کالاش مرغوب‌تره، حواسش هست، اقدامات منسجم انجام میده، توان اقتصادی هم پشتش خوابیده. علاوه بر این که ترکیه داره تو کشورهای خارجی با ما رقابت میکنه، در جاهایی که مثل سنتی ما وجود داشتیم، در داخل کشور ما هم متعرض ما داره میشه. هر روز داره یه انگولک، یه تحریکی ولی توسعه فرهنگ، حضور و توسعه فرهنگ سیاسی ترکیه در داخل ایران چه کار میکنه؟ جذب وسیع دانشجوی ایرانی و دانشجویان آذری. تعداد دانشجویانی که داره میگیره سقف نداره دانشجویان ایرانی، به خصوص ترکیه. اگه بدون یه نفر ترکیه بخواد بیاد ترکیه، بدون تعارف جذبش میکنه و بورس بهش میده. راه اندازی مؤسسات تحقیقاتی مثل مؤسسه تحقیقاتی تبریز، ده ها مؤسسه رو انداخته، آدم های اطلاعاتی امنیتیشون و آدم های فرهنگیشون اونجا گذاشته. اینا هم آدم هایی هستن که تو تهران درس میدن، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، زبان فارسیشون پول. بعد اینا رو برای همونجا تو ترکیه بچه خود یعنی ترکیه‌ای هستن بخش زیادیشون، بعد از فارس ها میگیره، فارسایی که علاقه به بالاخره فرهنگ ملی ندارن میرن اونجا کار میکنن، حالا یا برای معیشتشون یا بلا تخصصی تربیتشون میگیرن. بعد شروع میکنم در مورد جیک و پوک جمهوری اسلامی، همه بحثامون، همه جزئیات و میراث فرهنگی اینها تحقیقات دارن و مشخصا مسلطن اشراق دارن کنن، برگزاری انواع همایش ها، تبدیل ورزش به منظورم ورزش فوتبال و تراکتور سازی، در عرصه احساسات و قومی، تغییر زائقه و سبک زندگی، ترویج موسیقی ترکی، مدلینگ ترکی، سریالای ترکی، زبان ترکی استانبولی. تعداد مؤسساتش رو یکی بره بشماره، نمیدونم چند تا مؤسسه زبان ترکی الان تو تهران و تبریز و مشهد و شیراز و اینا داره فعالیت میکنه، و حتی از این مؤسسات چه تعداد هنرجوی، چه میدونم دانش آموز دارن و خانم ها و آقایانی که تو گروه های مختلف سنی دارن درس میکنن، خدا میدونه چه تعداد شرط. پوشش اخبار قومی آذری ها، مصادره شخصیت‌های تاریخی ایرانی که در رأسش مولانا هستش، ترویج پانترکیست در بین مهاجرین افغانی، مقیمت ایران، ببینید کار به کجا کشیده، موضوع گردشگری آنتالیا، خرید مسکن در آنتالیا، در چیز اینها در ترکیه، و قص علاهازا و فشاری که بر ایران از طریق تحرکات تجدید طلبانه رو گروه های پانترکیست داره وارد میکنه. ببینید ما با چه جنگ تمام عیاری در عرصه خارج از کشور روبرو هستیم، که طرف دیگه خارج کشور هم نیست، مثل این که بگیم رقابت در حوزه های تمدنی، بلکه اومده تو تبریز، تو تهران، تو زنجان، تو قزوین، تو اردبیل داره فعالیت میکنه و ما متاسفانه بی‌توجه. و مثال آخر من باز کاریست که امریکایی و اسرائیلی در حوزه فرهنگی دارن انجام میدن رو حوزه های علمی، مثلا به عنوان مثال دارم تلاش دارن میکنن که یه دوگانه سازی بین مثلا مرجعیت قم و مرجعیت نجف ایجاد کنن، میرن از مراجع تندرو و ساختارشکنی در نجف حمایت میکنن که اینا از ملت فقیه برداشتهای دیگه‌ای دارن، یا اعتقاد ندارن یا برداشتهای دیگه‌ای دارن، حمایت از فقهای سنتی در نجف میکنن با هدف اینکه حوزه نجف غیر سیاسی بشود و در مقابل حوزه قم که به اصطلاح حوزه سیاسی هست اینا رو مقابل هم قرار بدن. از این دعواها، از این بحثها که تمام اینا با فعالیت‌های عمیق و جدی فرهنگی حمایت می‌کنه، سازمان یافته و در واقع پنهان داره صورت می‌گیره. و بالاخره ما دیر یا زود این مشکل رویارویی عمده نجف و قم رو متاسفانه خواهیم دید با این تلاشی که دارن انجام میدن و معمولا بزرگان ما هم نسبت به این موضوع ساکت و بی‌توجه هستن. نظام سیاست‌گذاری و حکمرانی فرهنگیمون هم نسبت به چنین موضوعاتی حساسیت لازم رو نداره. مجموعاً از این چند تا مثال بخواستم استفاده کنم و همون نقدهایی رو که عرض کردم به شما نشون بدم که علت اینکه ما توی این وضعیت قرار داریم عمدتاً به همین حکمرانی ضعیف برمیگرده و به این دلایل عدم مشارکت نهادهای دانشگاهی در سیاست‌گذاری، در هماهنگی، در اجرا و عدم پاسخگویی و عدم شفافیت و عادت کردن به رفتار نمایشی. ببینید در دستگاه‌های فرهنگی ما و سیاست خارجی ما اون چیزی که حاکم هست مأموریت محور هست. بذارید بخور راحت صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینا دنبال مأموریت بعد. یعنی خیلی این جذب جذب خیلی بدیه. حاکمیت روحیه اداری در این دوره فرهنگ واقعا باید تفکر بسیجی، تفکر جهادی حاکم بشه، کار عمیق دنبالش باشن، نه فقط روحیه کارمندی که گرفتار روزمرگی میشه کارمنده و فقط براش مأموریت و جمله آخرم حق مأموریت براش مهم باشه. اضافه ارزی نیست. خیلی ممنون از دوستان دانشگاه دفاع ملی که امروز هم فرصت به ما دادن که بتونیم در این مورد صحبتی داشته باشیم و ایشالله فقط دست نکته آخرم اینه که اگر بخوام بحث رو کامل میکردیم مایل بودم که در مورد حکمرانی در حوزه سینما، حکمرانی در حوزه انیمیشن و پویانمایی، حکمرانی در زمینه اسباب‌بازی، حکمرانی در زمینه سایر حوزه‌های فرهنگ هم صحبت بکنیم که حالا دیگه فرصتش نیست. انشالله در جای دیگه زمان دیگه اگر دوستان سلام بدونن ما با هم بحث خواهیم کرد. از توجهتون توی این 5 جلسه هم تشکر میکنم. اگر سوال و نکته هست برای تکمیل بحث ما در خدمتتون هستیم. آقای شبانی پرسیدن که سوال کردن در مورد فرهنگ اصلا رابطه فرهنگی در فرهنگ. بله همینطور دیگه همین حاکمیت این روکرد اهلیت سنجی بدون تخصص سنجی این نتیجهش این میشه واقعا ما گرفتاریم دیگه، خصوص در خارج کشور چون رقابت های بالاخره پوزیشن منزلتی داره، تشریفاتی داره، توی دلبوی دلار میاد این موضوع و واقعا همش اهلیت سنجی هم نیست، بیشتر رابطه سنجیه. آقای شبانی ای کاش اهلیت سنجی هم بود، یعنی اهلیت سنجی نیست همش رابطه سنجی، نمیگم همش ولی متاسفانه غلبه داره. از گروه فاطمیون در اون منطقه، کدوم منطقه؟ افغانستان یا آذربایجان؟ بله بله میشه، منطقه خیلی باید با احتیاط باشه، این جنبه های نظامیگری خیلی باید کمرنگ باشه. خب امیدواریم که آخریش هم نباشیم آقای ابراهیمی. بله درست. ما همزمان مثلا در پاکستان که داریم کار یا افغانستان یا سوریه، شامات، لبنان، درسته پتانسیل و ظرفیت فرهنگیمون به لحاظ تاریخی قوی بوده، یا همینطور که آن شبانی مثال آذربایجان رو زد برای تکمیل حرف آقای ابراهیمی، ولی در واقع این پتانسیل همیشگی نیست، این یه ظرفیت دائمی نیست، این ظرفیت رو بایستی بتونیم بروزش بکنیم و حفظش بکنیم که نیاز به کار داره. همینجوری این میراث دست ما نرسیده، این میراث تلاش زحمات زیاد فیلسوفان، بزرگان، شهدا، نمیدونم این نویسندگان، عرفا، این فرهنگ و این علاقمندی و این پیوستگی فرهنگی در کشورهای منطقه و جهان اسلام و یا الان آذربایجان که الان آقای شبانی مثال زده به وجود اومده و اینو باید نیاز به حفظ داره که نیاز به تلاش هست. بله درست، عربستان رقیب اساسی ما در آذربایجان هست. خیلی خوب حالا دیگه آقای شبانی خیلی وارد به جزئیات شد و البته درست هم بله همینطوره. در گرجستان در آذربایجان یه تو احساس فاصله گیری، نمیگیم تنفر، یه تو احساس فاصله گیری از جمهوری اسلامی خیلی بدشون. خواهش میکنم. خیلی ممنون، شما خسته نباشید. بله بحث باشم، من گروهین هیجانی و احساسی و عاطفی بدون عقل و منطق یا کمتر عقل و منطق من. اون غالب نیستن هزارها و شیعیان. چشم، من دوباره چک میکنم به لحاظ جغرافیایی که مطمئن هستم که فارسی زبان ها به لحاظ جغرافیایی پهنه بزرگتری تا پشتون ها و سایر و ترکمن ها و تاجیک ها دارن. البته این ترکمن ها و تاجیک هایی که همه میدونیم، ولی نسبت پشتون ها فکر میکنن که به لحاظ جغرافیایی آقای روزبهانی گستردگی بیشتری دارن. حالا درصدش هم دوباره من نگاه میکنم، انشالله که نظر شما درست باشه. خیلی ممنون از همه عزیزان و امیدوارم که من یه شماره هم بدم به یاد دوستان. این شماره بنده هست کاری نکته‌ای خواهش میکنم. ما هستیم خدمتون. حال دوستان دانشگاه اگر صلاح بدونن برای بحث بعدی و موضوعات بعدی خدمت شما باشه. البته من تخصصم خارجی نیست، الان که وارد شدم به خاطر بحث حکمرانی فرهنگی در خارج کشور بود که عرض کردم. خیلی ممنون از حضور همه عزیزان، تشکر میکنم از نکاتی که شما گفتید استفاده کردیم، از دوستان دانشگاه دفاع ملی و از حکمرانی هم که این فرصت رو فراهم کردن صمیمانه قدردانی میکنم. ان شاء الله شما رو حفظ کنم، موفق باشید و سلام و علی محمد و آل محمد.